اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینش رو کار نداشتیم.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به سومین اپیزود پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک گروه فکت‌نامه و رادیو فردا.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با شما هستم.
قبلا تو همین پادکست مفصل گفتیم که این پادکست کار جدیدیه، قرار هر دو هفته یک بار تهیه و منتشر بشه و در واقع کار مشترکی که با رادیو فردا شروع کردیم. قرار هر قسمت بریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و دربارش حرف بزنیم. قبلا درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا مفصل صحبت کردیم. پیشنهاد می‌کنیم قسمت‌های قبل رو بشنوید ببینید چه داستانهای جالبی توی بودجه میشه پیدا کرد. خب رضا، این هفته برامو معرفی کن که چه قصه ای رو میخوای از ردیف‌های بودجه بکشی بیرون و برامو تعریف کنی.
این هفته موضوع پادکست ما یک کتابخونه خاصه که میون کلی کتابخونه‌ای که توی ایران وجود داره راه پیدا کرده توی بودجه و به خودش یه ردیف بودجه، در واقع یه ردیف اختصاصی برای خودش پیدا کرده.
بذار قبل از اینکه شروع بکنیم یه سرچی بکنیم توی ایران بودجه، کلمه کتابخونه رو یه دقیقه ببینیم. بله، توی بودجه 1402 4 تا ردیف بودجه داریم که اسم کتابخونه توشون اومده: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه موزه و مرکز اسناد و کتابخانه آیت الله مرشی نجفی که آخریش موضوع این قسمت پادکست ماست.
بله دقیقا. خب بخوایم اگه دقیق صحبت کنیم، توی کل ایران طبق آمار رسمی 14,000 باب کتابخونه فعال وجود داره، اما خب همونجوری که گفتی از میون این همه کتابخونه اسم 4 تا کتابخونه خاص توی ردیفای بودجه هست که خب دوتاشون در واقع مرکز اسناد وابسته به دولت و مجلس هستن، سازمان کتابخونه ملی و سازمان اسناد و کتابخونه ملی که وابسته به دولت و کتابخونه موزه و مرکز اسناد مجلس که خب وابسته به مجلسه. سومی هم که نهاد کتابخانه های عمومی کشوره، در واقع نهاد بالادستیه که متولی همه اون 14,000 کتابخونه دیگه در واقع به شمار میره. کتابخونه آیت الله مرشی نجفی از این جهت خاصه که سالهاست اسمش در کنار ردیف های بودجه، یعنی در کنار دستگاه های اجرای بودجه ثبت میشه، براش ردیف بودجه خاص در نظر گرفته بشه، نه اینکه توی بودجه متفرقه اومده باشه. توی بودجه متفرقه شما خیلی به اسم های مختلفی برمیخوری، اما اینکه شما بیای توی ردیف‌های بودجه اصلی در کنار نهادهای دولتی، در کنار وزارتخونه‌ها، در کنار نهادهای نظامی، در کنار آموزش پرورش بیایید در کنار اینا اسم یک کتابخونه رو ببینی که اومده، شماره ردیف داره، مبلغ مشخصی داره، خب نشون میده که شما با یک پدیده خاص و استثنایی طرف هستی، با یک کتابخونه خاص طرف هستی. که ما قصد داریم توی این اپیزود قصه این کتابخونه رو بگیم. قصه‌ای که از حدود یک قرن پیش شروع میشه. یه روز گرم تابستونی که حالا این گرم رو از خودم میگم، توی نجف عراق یه آخوند جوونی داره راه میره، یهو میبینه یه نفری بساط کرده، چند نفر دورش جمع شدن. کنجگاویش برانگیخته میشه، میره جلو ببینه قضیه از چه قراره و خودش ماجرا رو اینطوری تعریف میکنه که از رو میخونم: روزی در حال عبور از قیصریه نجف عده‌ای از اهل علم را دیدم که در محلی تجمع کردند. دیدم کسی با چوب ایستاده و کتاب‌های را به حراج گذاشته است. یک مقدار که ایستادم دیدم بیشتر این ذخایر اسلامی و شیعی را شخصی به نام کاظم با پول زیادی می‌خرد. سوال کردم این شخص کیست؟ گفتند اون نماینده کنسول انگلیس در بغداد است. به فکر افتادم، یا قصد از بین بردن آنها را دارند یا میخواهند منابع دست اول شیعی را که در اختیار برخی از علما بوده جمع‌آوری کنند تا ما به آنها دسترسی نداشته باشیم، نظیر کتاب مدینت العلم شیخ صدوق که ایشان در حدیث نوشته و بسیار مفصل بوده. اگر این کتاب الان در دسترس ما بود شاید نیازی به کتب اربعه شیعه نبود، ناسخ کتب اربعه شیعه میشد، ولی قریب 400-500 سال است که دیگر ردپایی از آن در دست نیست.
ای وای، یعنی اینجا پای انگلیسی‌ها در میونه.
بله،
یعنی میگه توطئه‌ای در کاره که نسخه‌های قدیمی خطی رو جمع کنن، حالا یا به دلیل ارزش موزه‌ای یا اینکه واقعا می‌خواستن از روی دشمنی منابع شیعه رو از بین ببرن که یهو جهان اسلام متحول نشه دوباره.
بله این از این قصه ها زیاده، ولی ما نمیدونیم که این حالا این جزئیات تا چقدر درسته، اما میدونیم چیزی که میدونیم اینه که این آخوند جوان که خودش میگه توی قیصریه نجف ناگهان متحول میشه و تصمیم به جمع‌آوری نسخ خطی میگیره، آقای شهاب الدین رشی نجفیه که در سن جوانی تو همون نجف به درجه اجتهاد میرسه و خیلی زود تبدیل میشه به یکی از مراجع تقلید. البته جز آخوندهای خیلی سیاسی نبوده، البته موافق خمینی بوده، خمینی هم رابطه خوبی باش داشته تا اواخر عمر. توی جمهوری اسلامی شما همینقدر که یعنی یه آخوندی همینقدر که در زمان حیاتش بهش تعرض نشه اینا خودش یه کلی ماجراه، ولی به هر حال آقای رشی نجفی هیچ وقت در جمهوری اسلامی بهش تعرض نشده، منابع حکومتی هیچ وقت دربارش بد نگفتن، ولی خب به هر حال آدم سیاس جز آخوندهای سیاسی محسوب نمی شده.
البته این آقای مرعشی نجفی شاگردای سیاسی داشته مثل مرتضی مطهری و محمد بهشتی که بعداً خب تو انقلاب 57 نقش مهمی ایفا میکنن. فکر کنم این که میگی سیاسی نبوده اینه که خودش وسط میدون نبوده.
دقیقاً همینه که میگی، به هر حال روابط خیلی خوبی داشته با همین سران جمهوری اسلامی. توی خاطرات هاشمی رفسنجانی چند باری بهش اشاره میشه که هاشمی رفسنجانی میره دیدنش، یه جا اتفاقا توی خاطرات سال 69 به کتابخونه هم اشاره میشه که اونجا میگه محمود مرعشی نجفی و امید زنجانی که داماد آیت الله مرعشی بوده میرن دیدار هاشمی، برای کتابخونه کمک میخوان و هاشمی قول مساعد میده و بودجه هم دقیقاً از همون زمان برقرار میشه.
این آقای امید زنجانی همونیه که زمان احمدنژاد بعدن رئیس دانشگاه تهران شد و اعتراضای دانشجوها خیلی زیاد شد اون موقع و بعدش هم یکی دو سال بعد برکنار شد.
بله بله همون عباس علی امید زنجانی که نمیدونم دقیقاً آیت الله یا حجت الاسلام، حالا هر چی میگن این چیزا خیلی حساب کتابم نداره.
نه
ولی به هر حال اولین و لااقل تا الان آخرین آخوندی بوده که رئیس دانشگاه تهران شده. بگذریم از این موضوع، برگردیم سراغ خود آقای آیت الله مرعشی نجفی. آقای شهاب الدین مرعشی نجفی سال 1369 در سن 93 سالگی از دنیا میره و ازش یک کتابخونه باقی میمونه که همونجا هم دفن شده، کتابخونه‌ای که به هر حال گفته میشه از غنی ترین منابع نسخ خطی در ایران و در جهان اسلامه.
اینجا مخزن کتب خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفیه. در این کتابخانه کتب مختلفی به زبانهای مختلف در علوم اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد.
حالا شاید این سوال پیش بیاد که اونجور که واقعا گفته میشه این کتابخونه یکی از بزرگترین و مهمترین منابع نسخ خطیه در ایران و حتی در جهان اسلام.
برای اینکه بدونیم داریم درباره چی صحبت میکنیم بذار یه مقایسه‌ای بکنیم. یه مقاله هست با عنوان گزارشی از پراکندگی نسخه های خطی اسلامی در کتابخونه های مهم جهان که این مقاله رو آقای یوسف بیگ باباپور نوشته، دکترای تاریخ علوم دوره اسلامی داره، کارشناس و پژوهشگر نسخه های خطیه. این مقاله من توی سایت موزه دکتر محفوظی پیدا کردم. دقیقاً حالا مشخص نیست اون نسخه که من دیدم زمان انتشارش کیه، ولی با توجه به تاریخ ارجاعاتش میشه حدس زد توی دهه 90 قطعا منتشر شده. اونجا یه مقایسه ای میده و میگه که توی کتابخونه ملی و سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی حدود 32,000 نسخه خطی عربی، فارسی، ترکی و کردی اونجا نگهداری میشه. توی کتابخانه مجلس و موزه و کتابخانه مجلس 26,000 نسخه خطی است. توی آستان قدس هم چیزی حدود 60,000 نسخه خطی نگهداری میشه. اون وقت توی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی حدود 40,000 نسخه خطی وجود داره که تنوع هم داره، عربی هست، فارسی هست، ترکی هست، اردو، حتی انگلیسی و عبری هم توی کتابخونه آیت الله مرعشی هست که خیلی هم کتابای مهمی هستن، از جمله مثلا آثار خطی خواجه نصیر طوسی هست اونجا. به هر حال ما داریم درباره یه چنین مقیاسی، داریم درباره یه چنین جایی صحبت میکنیم. این عددها که من گفتم الان خب منبعش مال این مقاله است، اما در منابع دیگه هم که جستجو کردیم برای این کتابخونه عددهای دیگه هم مطرح شده، اختلاف داره. تو خود سایت کتابخونه آیت الله مرعشی اونجا عدد 60,000 نسخه خطی هم مطرح شده، حتی از 80,000 نسخه هم صحبت شده.
در حال حاضر نزدیک به 80,000 عنوان کتاب خطی در این کتابخونه هست.
خب طبق این چیزایی که گفتی رضا، طبیعتاً ما با یک کتابخونه بزرگ طرفیم که هزینه های زیادی حتما داره، چون اصلا اداره و نگهداری همچین کتابخونه ای کم هزینه نخواهد بود با این همه نسخ خطی که توش وجود داره، اینا همه باید حفظ بشه، نگهداری بشه.
همینطوره.
و اینکه همچنان هم در حال جمع‌آوری کتابه.
بله، تو خود بالا سایت کتابخونه اونجا یه توضیحاتی دادن که از کجا میارن این هزینه ها رو، چه جوری تامین میکنن. چیزی که خودشون در واقع میگن اینه که 80% هزینه های جاری کتابخونه از بودجه عمومی تامین میشه، یعنی از همون پول نفت و مالیات اینا میره توی بودجه، از اونجا از طریق همون ردیف بودجه که اول این اپیزود گفتیم از اونجا به این کتابخونه اختصاص داده میشه. این بخش رو من از خود در واقع روی متنی که روی سایت هستش میخونم. نوشته که تامین بودجه کل کتابخانه از همان آغاز تا هنگام درگذشت آیت الله مرعشی بر عهده خود ایشان بود که صرف خرید کتابهای خطی، چاپی، مجلات، نشریات، تجهیزات، پرداخت حقوق کارکنان و کلا هزینه های جاری میشده است. اما پس از رحلت ایشان و توسعه روزافزون کتابخانه و افزایش کارکنان و فعالیت‌های گسترده تحقیقاتی و پژوهشی، تأمین بودجه سالانه با مشکلاتی مواجه گردید که در اثر تدبیر و دوراندیشی تولیت محترم آن و با مشورت با مقام‌های مسئول حکومتی طرحی آماده شد که به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. در این طرح بودجه سالانه کتابخانه پیش‌بینی شده بود که به تصویب نمایندگان رسید. به این طریق حدود 80% هزینه‌های جاری کتاب کتابخانه از طریق بودجه عمومی و بقیه وسیله تولیت کتابخانه از راه‌های مختلف تأمین می‌گردد.
من این سرچی می‌کردم تو ویکی‌پدیای فارسی، به نقل از مقاله‌ای از مجله اخبار شیعیان نوشته شده که این کتابخانه جز مؤسسات عمومی غیر دولتی و بودجه‌اش هم از سال 76 برقرار شده.
که خب این نمیتونه آره. درست باشه، این قطعا اشتباهه. اولا کتابخونه وقف متولی داره، البته موضوع وقف پیچیده است، ارتباط مالیشون با دولت حکومت و اینا بحثای حالا آخوندی ما خیلی پیچیده است به موضوعی که ما داریم در بحث صحبت می‌کنیم ارتباط. اما کتابخونه آیت الله مرعشی میدونیم که جزء دستگاه‌های زیر نظر دولت نیست، مؤسسات عمومی غیر دولتی نیست، ردیف بودجه داره. در مورد ردیف بودجه هم اون سال 76 هم غلطه اون اشاره‌ای که شده، قبلا هم اشاره کردیم که هاشمی رفسنجانی سال 69 تو خاطراتش میگه که برای کمک به کتابخونه قول مساعدت میده و ردیف بودجه هم از سال بعد برقرار میشه. خود محمود مرعشی نجفی فرزند آیت الله مرعشی هم که متولی کتابخونه هست، اون خودش توضیح میده توی مصاحبه ای، میگه که بودجه از کی برقرار شده، آیا کفاف هزینه ها رو میده و اینکه به جز بودجه چه راه‌های دیگه ای برای کسب درآمد دارن.
از سال 70 اینجا بودجه داره میگیره. اگر کمک های از این بر اون بر از مردم من نگیرم اینجا واقعا میمونیم.
بعد تسوی این مبلغ صرف چی میشه؟
هفتمان 150 کارمند، خرید کتاب در سال 3 میلیارد.
در ازای بودجه که دولت به شما میده در مدیریت اینجا هم دخالتی داره؟
هست، حراست داریم، دیوان محاسبات هست، دارایی هست، سه جا.
خب من دو نکته رو درباره این صحبت ها توضیح بدم. اول اینکه تاریخ انتشار این مصاحبه توی خبرگزاری رسا که یه سایت وابسته به حوزه علمیه آذر 1401 نوشته شده، ولی من حدس می‌زنم که زمان مصاحبه وقتی که انجام شده مال سال 99، چون عدد بودجهش با اون موقع میخوره، صحبت 7 میلیارد تومنه، وگرنه مثلا بودجه سال 1400ش 12 میلیارد تومنه، به همین نسبت 1403 مثلا 20 میلیارد تومنه. این عددش فقط با سال 99 میخونه. و نکته دوم این بحث انتقاد آقای مرعشی نجفی از دارایی و دیوان محاسباته که خب این وجهی نداره. به هر حال اینا برای همه نهادها نمیگم هست، ولی باید باشه. هر ردیف بودجه باید دیوان محاسبات بیاد بررسی بکنه، بپرسه کجاست. این طبق قانونه، دارایی باید از همه مالیات بگیره. کتابخونه آیت الله مرعشی که به هر حال جای خودشو داره، یه طول و عرضی داره، یه نهادیه برای خودش. بقالی سر کوچه شون هم باید مالیات بده، مامور مالیات میره حسابرسی میکنه، مالیات ازش میگیره. اما ما میخوام بگم درباره این فضای ذهنی صحبت کنم که ما در ایران وقتی نهادهای بزرگ که فعالیت اقتصادی دارن عمدتاً هم زیر نظر رهبر اداره میشن، وقتی اینها حسابرسی نمیشن، وقتی توی حوزه‌های علمیه بودجه میگیرن، دیوان محاسبات گزارش بودجه اینها رو منتشر نمیکنه، وقتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مالیات نمیدن، خب طبیعیه که این تصور به وجود میاد که دیوان محاسبات، اداره داره اینا به هر حال نهادهای مزاحم هستن، در حالی که درستش اینه که همه ردیف‌های بودجه و همه فعالیت‌های اقتصادی که به هر حال از منابع عمومی تغذیه می‌کنن باید که حداقل حسابرسی بشن و مالیاتشون هم طبق قانون پرداخت کنن. اما می‌خوام بگم این تصوری که به وجود اومده درباره اینکه مالیات گرفتن چیز بدی یا دیوان محاسبات میاد بررسی می‌کنه، یه تصوریه که به هر حال ریشه‌اش از اینجا میاد که سالها فرار از مالیات، فرار نهادهای بزرگ از مالیات، این احساس به وجود آورده که اگر که اومدن از یه نهاد عمومی مالیات بگیرن، اومدن حسابرسی بکنن، یه چیز بدیه، در صورتی که نه، خب این وجود داره و طبق قانون باید هم وجود داشته باشه.
رضا، چند بار اشاره کردی که بودجه این کتابخونه بعد از درگذشت آقای مرعشی نجفی برقرار میشه، یعنی بعد از 69، از 70 به بعد.
بله بله.
خب مخارج این کتابخونه قبل در زمان حیات آقای مرعشی از کجا تأمین شده؟
خب اونو دقیقاً ما اطلاعی نداریم، نمیدونیم، چون گزارشی نیست، اما میتونیم حدس بزنیم که بخش عمده‌ای از منابع مالی که خود آقای مرعشی نجفی بهش دسترسی داشته تأمین می‌شده. به هر حال مرجع تقلید بوده، منابعی داشته، مراجعه بهش زیاد بوده، جزء کسایی بوده که رونق داشته این دم و دستگاه تقلید ازش. نمیدونیم چقدر در واقع ایشون منابع مالی در اختیار داشته، ولی شما به سابقه فعالیت مراجع که نگاه می‌کنی مشخصه که یه مرجع در ابعاد آیت الله مرعشی به هر حال میتونسته از پس تامین و نگهداری این کتابخونه و توسعه کتابخونه و اینا بر بیاد. ضمن که حالا البته داستان و قصه هم زیاده که آقای مرعشی نجفی مثلا چه سختی‌هایی رو متحمل می‌شده، نمیدونم 2 سال می‌رفته نماز استیجاری می‌خونده، پول می‌گرفته، غذا نمی‌خورده و به هر حال انقدر تلاش می‌کرده که بتونه پولی که برای اداره این کتابخونه هستش رو به دست بیاره.
حالا البته یه ذره اغراق‌آمیز اینا، چون بود نماز استیجاری که آدم نمیتونه کتابخونه، مگه چقدر نرخشه؟
حالا شاید برای ایشون حالا میدادن، چون نمیدونی به من شما
نمیدن
که حالا به اینا خب به مرجع تقلید شاید پول زیاد بدن که به خونه استیجاری، چه میدونیم.
آره ولی مثلا منی که مخاطب عادی وقتی اینو بشنم که کتابخونه ای که الان 20 میلیارده، حالا بگیم اون موقع با پول اون موقع هم چقدر، مگه چقدر چیز بوده؟
نماز استیجاری باید به هر حال حالا وجوهات هم میگرفت آقای، ولی حالا اصلا سوای اینا من میخوام بگم که منابع رسمی که جستجو میکردیم به یه اسناد، یه شواهد قرائنی وجود داره که قبل از اون همزمان حیات آقای مرعشی نجفی هم از دولت کمک میکرده. توی سایت آیت الله خمینی نامه ای هست، تاریخش اسفند 67 اواخر عمر خمینی، که اونجا دستور داده به نخست وزیر که کمک کنه. اتفاقا تو نامه اسم آقا محمود هم آورده، پسر آقای مرعشی، نوشته جناب عالی موظف میباشید آنچه را که آن کتابخانه احتیاج دارد، از رو دارم میخونم، به بهترین وجه فراهم آورید جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمود مرعشی نجفی که خود از خبرگان و شایستگان در امر کتابشناسی و کتاب و شناخت محیطی مناسب برای حفظ کتاب است، بهترین فردی است که میتواند شما را در این امر یاری دهد. ان شاء الله هر چه زودتر با ساخته شدن بنای در خور اسلام و انقلاب و حوزه علمیه قم قدمی مفید در راه رشد و تعالیم اسلام برداشته شود. یعنی به هر حال اون موقع هم کمک‌هایی به این کتابخونه تعلق.
خیلی جالب بود. ببین اول آدم اسم کتابخونه رو که میشنوه تصور میکنه باید یه نهاد مذهبی باشه دیگه، کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی، و یعنی صرفاً مذهبی.
بله یه چنین تصوری هست.
آره و از اون چیزاست که آدم تو ذهنش کسی که ندونه جزئیاتشو میذارتش کنار چیزایی مثل حوزه و نمیدونم تبلیغ و نشر آثار امام خمینی و این جور نهادهای این شکلی که خب افکار عمومی ذره نظر مثبتی هم ندارن دیگه با اون بودجه‌های عجیب غریبی.
مثلا به افکار عمومی اطلاعی دربارشون ندارن. یه عالمه شما از این نهادهای مذهبی در اصلا نمیدونید چیکار میکنن.
دقیقاً. و بودجه دارن و بودجه های عمومی چیز استفاده میکنن، در صورتی که در مورد کتابخونه آقای مرعشی نجفی در واقع این کتابخونه چیزی بین کتابخونه و موزه اسناد خطی که از نظر ابعاد و اینا خیلی هم بزرگه، گفتی قابل مقایسه با کتابخونه ملی و کتابخونه مجلس و موزه آستان قدس رضویه که اونا هر کدوم خب به هر حال دو تاشون ردیف بودجه دارن و یکیشون که اصلا نیازی به ردیف بودجه هم نداره.
البته آستان قدس هم ردیف بودجه داره که حالا خودش البته میتونه سوژه یه اپیزود دیگه باشه.
یکی از ویژه ترین ردیف بودجه ها رو داره که حالا و موقعش که برسیم یه شرایط خیلی استثنایی داره این ردیف بودجه آستان قدس رضوی که در اپیزودهای آینده حتما یه بخشی رو بهش اختصاص بدیم.
یه قسمت ویژه داریم براش.
خب احتمالا مشابه چنین کتابخونه اگه جای دیگه ای هم بود، یعنی حالا اسم آیت الله مرعشی نبود، مثلا توی دنیای غرب هم اگه بود حتما از منابع عمومی میتونست فاند بگیره، از دولت، از شهرداری ها.
همینطوره. ضمن اینکه حالا تو همین بودجه هم رقمش در قیاس با ردیف‌های دیگه چیزی محسوب نمیشه. ببین تو بودجه امسال گفتم 20 میلیارد گرفت، یا پارسال 16 میلیارد بود بودجهش، عدد کمی نیست، عدد کوچیکی نیست. ولی شما بیا اینو مقایسه کن با یه سری ردیف دیگه، مثلا بنیاد شهید جعفرپور امسال 150 میلیارد تومان بودجه براش گذاشتن. دقیق از یک کلمه که این بنیاد چیه، کجای کارش چیه، سایت داره، اصلا هیچ جا شما هیچ اثری پیدا نمی‌کنی. اسم شهید جعفرپور هم پیدا می‌کنی، چند تا خب می‌بینی از به هر حال افرادی که در مقاطع مختلف تو جنگ کشته شدن، ولی کدوم این بنیاد شهید جعفرپور چیه که چند سال اسمش تو بودجه میاد؟ بنیاد 4 خرداد خب بودجه می‌گیره. یا اونا رو ولش کن، بنیاد پروفسور حسابی توی قانون بودجه پارسال 5 میلیارد تومان بودجه براش اختصاص. خب آدم اینا رو میبینه احساس میکنه بودجه کتابخونه آیت الله مرشدی کم هم هست، یعنی روش نمیشه بیاد خیلی مثلا چیز درباره عمل کرده مالیش و اینا سوال بکنه.
آره تا وقتی اونا هست. این بنیاد جعفرپور و این بنیاد 4 خرداد و اینا که گفتی، یاد یه پدیده دیگه ای بود که ما بهش برخوردیم وقتی سایت ایران بودجه رو میساختیم، و اون یه سری طرح‌ها اسمشون طرح طرح چی بود؟ مثلا طرح قدس، طرح شهید یک کسی،
طرح نسیم رحمت، طرح حکمت،
اینا همه ردیف بودجه دارن و یادم میگشتیم و هیچی پیدا نمی کردیم. مثل همینه ای که الان گفتی که دوباره حالا ما هی داریم وعده اپیزودهای آینده رو میدیم، اینا خودشون پرونده است، اینا خودشون یعنی اپیزود خودشون رو میخوان، بیشتر اینجا نمیخوایم بازش کنیم چون باید فصل بهش بپردازیم. ولی واسه خودش این یه پدیده ای که ما تو بودجه ایران دیدیم، یه سری ردیف بودجه که یه اسم دارن، یه رقم پرداختی میگیرن ولی هیچی ازشون نیست، هیچ اطلاعاتی ازشون در فضای عمومی لااقل ما پیدا نکردیم، و اونم خیلی پدیده عجیبیه.
البته آقا فراد اینا رو یعنی ما اقعب بدتر دیدیم، چیزای وحشتناک توی بودجه میبینیم، میگیم که چیز و این توجیه برای عدم شفافیت نیست. اون ردیفی که یک ریال هم بودجه میگیره باید که حسابرسی بشه، باید گزارشش بیاد و باید شفاف باشه. ما کارمون اینه که همیشه ببینیم، بپرسیم، سوال کنیم، و همه باید به هر حال درباره همه احوال به خصوص درباره بودجه که در واقع پولیه که به نمایندگی از ملت، پول نفت، پول مالیات در اختیار دولت قرار میگیره، به این همه نهادها ارائه میشه، حداقل خواست و درخواست عمومی، مطالبه عمومی این باید بشه که مشخص بشه که این بودجه داره چه جوری هزینه میشه،
شفافیت مالی داشته باشن، خرج چی شده، کارشون چیه، و خیلی چیزای دیگه که اصلا کارهایی مثل پادکست یا سایت ایران بودجه یا خیلی از گزارش های تحقیقی روزنامه نگاران که انجام میشه، حالا قدم هاییه که برای رسیدن به همین شفافیت. خب بسیار عالی، این هم از اپیزود سوم هزار داستان بودجه. خیلی ممنون که با ما هستید، خیلی متشکریم که ما رو میشنوید، خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید اگر دوست داشتید. برامون حتما کامنت بنویسید، برای اپیزودهای آینده اگه سوژه‌ای به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بذارید و نظرتون بگید، و حتما حتما نقدمون هم بکنید اگه ایرادی داشتیم. به سایتمون هم سر بزنید، فکت‌نامه و رادیو فردا که حتما دنبال میکنید. یه سر هم به اگه دوست داشتید به ایران بودجه برید، سایت ایران بودجه iranbudget.org. و همین، روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.